ده درسی که از ساخت چند استارتاپ AI محور یاد گرفتم، در طی چند سال گذشته، فرصت این را داشتم که به عنوان بنیانگذار، مدیر یا توسعه دهنده اصلی در چندین استارتاپ موجود من. هر پروژه، از جمله برخی پروژه های شخصی مانند دکتر سوشیال، نبراس، چیچی، کندو، خشت، چاشنی، داریک، ربات معاملگر هوش مصنوعی، مهندسی معکوس پکپاد و مشکله، چالش‌ها و درس‌های ویژه خود را به همراه داشت. این درس‌ها نه تنها برای متخصصان فنی، بلکه برای عموم علاقه‌مندان، دانشجوان، برنامه نویسان و کارآفرینان نیز قابل درک و مفید خواهد بود. امیدوارم تجربه های من بتواند به شما در سفر توسعه و ساخت کسب و کارتان کمک کند. درس اول، داده تمیز حکم طلا را دارد. توسعه مدل ها و پروژه های هوش مصنوعی سه رکن اصلی دارند. انبوه داده تمیز، زیرساخت سخت افزاری مناسب و الگوریتم بهینه. هیچ سامانه هوش مصنوعی بدون داده مناسب و تمیز نمیتواند عملکرد خوبی داشته باشد. داده های با کیفیت به منزله سوخت موتور AI هستند. اگر سوخت ناخالص یا ناکافی باشد، موتور هر چقدر هم پیشرفته باشد، به درستی کار نخواهد کرد. تجربه به من نشان داد که صرف زمان و منابع برای جمع‌آوری، پالایش و برچسب‌گذاری دقیق داده‌ها یک سرمایه‌گذاری ضروری است. کیفیت خروجی مدل‌های یادگیری مستقیماً به کیفیت داده‌های آموزشی وابسته است. آشغال بدهی، آشغال تحویل می‌گیری. Garbage in, garbage out. در یکی از پروژه‌ها که یک ربات معامله‌گر هوش مصنوعی برای بازارهای مالی بود، اهمیت داده‌های با کیفیت را به خوبی لمس کردیم. ابتدا مدل‌ها را با داده‌های خام و نویزی از معاملات گذشته آموزش دادیم. نتیجه ناامیدکننده بود. سیستم سیگنال‌های اشتباه می‌داد و رفتار بازار را درست پیش‌بینی نمی‌کرد. پس از تحلیل متوجه شدیم مشکل از کیفیت داده هاست. تیم ما مدت قابل توجهی را صرف پاکسازی داده ها، حذف موارد نادرست و خارج از محدوده معمول و یک دست سازی فرمت اطلاعات کرد. همچنین داده های بیشتری از منابع معتبر جمع آوری کردیم تا مجموعه آموزشی غنی تر شود. این بهبود داده ها تأثیر چشمگیری داشت. دقت پیشبینی های ربات معاملگر ما افزایش یافت و تصمیمات به مراتب معقول تری می گرفت. این تجربه به من آموخت که در یک استارتاپ AI محور قبل از هر چیز باید به فکر تأمین و بهبود کیفیت داده ها بود. حتی اگر وسوسه شویم مستقیماً به سراغ معماری های مدل برویم. داده خوب پایه موفقیت در همه مراحل بعدی است. درس دوم، سریع لانچ کن، بساز، بیازما، اصلاح کن. در دنیای استارتاپ، آزمایش و لانچ سریع یک مزیت رقابتی بزرگ است. ایده ها تا زمانی که اجرا و آزمایش نشده اند، بیش از حد تئوریک و فرضی باقی می مانند. هر چه زودتر یک نمونه اولیه، MVP از محصول خود بسازید و به دست کاربران برسانید، زودتر می توانید بازخورد واقعی بگیرید و مسیرتان را اصلاح کنید. لانچ سریع به معنای ارائه یک محصول ناپخته نیست، بلکه یعنی با حداقل قابلیت‌های لازم وارد بازار شوید و در عمل بیازمایید ایده شما چقدر ارزشمند است. زمان در عرصه فناوری حیاتی است. زیاد در اتاق فکر بمانید ممکن است فرصت از دست برود یا رقیبان از شما جلو بزنند. راه اندازی یک محصول پایان کار نیست. در واقع آغاز مرحله اعتبارسنجی مداوم است. بازار و نیازهای کاربران همیشه در حال تغییرند و فرضیات ابتدایی ما ممکن است درست از آب در نیاید. یک استارتاپ موفق باید مرتباً فرضیه‌های خود را بسنجد، عملکرد ویژگی‌های محصول را اندازه‌گیری کند و بازخورد کاربران را به طور پیوسته جمع‌آوری نماید. اعتبار سنجی مستمر به این معناست که هرگز نباید فکر کنیم کار تمام شده است، بلکه باید دائما بپرسیم آیا مشکلی که قرار بود حل کنیم واقعا حل شده؟ آیا کاربران از راه حل ما راضی‌اند؟ چه چیز را میتوان بهتر کرد؟ این چرخه Build, Measure, Learn، بساز، اندازه بگیر، یاد بگیر در متدولوژی لین استارتاپ دقیقاً بر همین اساس بنا شده است. ما این اشتباه را در پروژه چاشنی مرتکب شدیم. چاشنی قرار بود یک بازارگاه ساخت و فروش ترکیبات حرفه‌ای سس و ادویه باشد، اما به جای آن که سریع یک نسخه ساده عرضه کنیم، مدت‌ها صرف توسعه قابلیت‌های پیچیده کردیم. می ساختیم بیان که بازخوردی از کاربر واقعی بگیریم. نتیجه، بعد از لانچ متوجه شدیم بسیاری از قابلیت‌هایی که با دقت ساخته بودیم اصلاً برای کاربر مهم نبودند. در عوض نیازهایی وجود داشت که ما حتی به آنها فکر نکرده بودیم. این تجربه تلخ درس بزرگی شد. MVP یعنی محصولی با حداقل قابلیت‌های لازم برای سنجش ارزش واقعی. لانچ سریع نه تنها زمان و هزینه را کاهش می‌دهد، بلکه مسیر درست را هم نمایان می‌کند. درس سوم، شجاعت کشتن. گاهی اوقات شجاع‌ترین تصمیم ادامه ندادن است. یکی از درس‌های مهم من این بود که باید بتوانیم در زمان مناسب یک پروژه را متوقف کنیم، اگر نشانه‌های کافی وجود دارد که موفق نخواهد شد. پروژه خشت دقیقاً چنین تجربه‌ای بود. ایده اولیه ما ساخت یک پلتفرم خرید و فروش ملک به صورت متری مبتنی بر بلاکچین بود. در نسخه‌های اولیه پیشرفت خوبی داشتیم، اما ناگهان سازمان فرابورس اعلام کرد که فروش متری ملک تنها در اختیار آنهاست و فقط به 10 شرکت مجوز دادند، که آن هم به بازیگران بزرگ رسیده بود. متوجه شدیم فضای قانونی به قدری محدود است که شانسی برای رقابت یا رشد نداریم. به جای جنگیدن با رگولاتور، تصمیم گرفتیم پروژه را سریع و بدون تعلل متوقف کنیم. این تصمیم گرچه سخت بود، اما مانع از هدر رفتن منابع بیشتر شد. گاهی لازم است بپذیری که نگفتن به ادامه گاهی یک پیروزی است. درس چهارم، وقتی ظاهر باطن را نجات می دهد. حتی هوشمندترین فناوری ها اگر تجربه کاربری UX خوبی نداشته باشند، نمی توانند مخاطب را جذب کنند. طراحی رابطه کاربری UI و تجربه کاربری پل ارتباطی میان کاربران و هسته فنی محصول شماست. در یک استارتاپ AI محور، گاهی تیم بیش از حد بر مدل‌ها و دقت الگوریتم تمرکز می‌کند و فراموش می‌کند که کاربر معمولی لزوماً از پیچیدگی‌های فنی سر در نمی‌آورد. او فقط یک محصول روان، قابل فهم و جذاب می‌خواهد. یک UX/UI ضعیف می تواند تلاش‌های فنی شما را تحت الشعاع قرار دهد. در مقابل، طراحی کاربرپسند می تواند حتی نقص‌های فنی جزئی را هم بپوشاند، چون کاربر از کار با محصول احساس خوبی می گیرد. بنابراین، باید از همان ابتدا به طراحی انسان محور توجه ویژه داشت. سادگی در عین زیبایی، وضوح در عین قدرت. یکی از استارتاپ‌هایی که روی آن کار می‌کردیم، یک بازار آنلاین برای مواد ارگانیک و سالم به نام کندو بود که خریداران و فروشندگان را به هم متصل می‌کرد. در ابتدای کار، تمرکز اصلی ما ایجاد یک موتور پیشنهاددهنده هوشمند برای محصولات بود، تا کاربران بتوانند کالاهای مورد علاقه‌شان را سریع‌تر پیدا کنند. اما مشکلی که در نسخه آزمایشی مشاهده کردیم این بود که کاربران به سختی می توانستند با سایت کار کنند. رابطه کاربری پیچیده و شلوغ بود و تجربه خوشایندی ارائه نمی داد. این مسئله باعث می شد علی رغم کیفیت فنی بسیاری از کاربران در همان استفاده اول دلسرد شوند. پس از دریافت این بازخوردها، ما تصمیم گرفتیم طراحی کندو را از پایه بازنگری کنیم. با کمک یک طراح UX/UI مجرب، رابط کاربری را ساده‌تر، مینیمال‌تر و سازگار با عادات کاربران بازطراحی کردیم. همچنین گردش‌های کار فلو را بهبود دادیم تا مثلا فرایند جستجو و خرید در کمترین کلیک ممکن انجام شود. نتیجه شگفت‌انگیز بود. نرخ ماندگاری کاربران و میزان خرید موفق به طرز محسوسی افزایش یافت. این تجربه مهر تاییدی بود بر اینکه یک طراحی کاربرمحور و جذاب به اندازه فناوری پشت صحنه مهم است. درسی که گرفتم این بود: برای موفقیت یک محصول لازم است چشم یک کاربر عادی را قرض بگیریم و از دید او به محصول بنگریم، نه فقط از دید یک مهندس. درس پنجم، لبه علم، لبه رقابت. حوزه هوش مصنوعی بسیار پویا و پرتغییر است. هر ماه روش‌ها، مدل‌ها و حتی ابزارهای جدیدی معرفی می‌شوند که می‌توانند ورق را به نفع شما یا رقیبانتان برگردانند. یکی از درس‌های مهم برای من رصد مداوم جدیدترین روندهای تحقیقاتی و فناوری‌های روز بوده است. اگر در لاک خود فرو بروید و به دانش فعلیتان اکتفا کنید، ممکن است از آفله عقب بمانید. یک استارتاپ موفق باید پلی میان تحقیقات آکادمیک و محصول تجاری باشد، یعنی بداند در لبه دانش چه می‌گذرد و چگونه می‌توان دستاوردهای نوین را به خدمت محصول درآورد. البته این به معنای استفاده بی‌هدف از فناوری‌های جدید نیست، بلکه باید هوشمندانه تشخیص دهید کدام ترند برای کسب و کار شما ارزش افزوده دارد. به بیان دیگر، همواره یادگیرنده مادام الامر باشید و آگاهانه نوآوری کنید. در پروژه نبراس که یک پلتفرم مشاوره بازرگردی و بازدید نمایشگاهی مبتنی بر هوش مصنوعی بود، این درس را به خوبی تجربه کردیم. ما کارمان را با روش‌های مرسوم یادگیری ماشین آغاز کردیم. در آن زمان مدل‌های کلاسیک‌تر NLP، پردازش زبان طبیعی، را به کار گرفتیم که برای نیاز اولیه‌مان کفایت می‌کرد. اما در میانه راه دنیای هوش مصنوعی با ظهور مدل‌های تحول آفرینی چون BERT و بعدها GPT متحول شد. تیم ما می‌توانست به راه قبلی خود ادامه دهد و محصولی متوسط ارائه کند. ولی ما تصمیم گرفتیم ترندهای جدید تحقیقاتی را دنبال کنیم. ماه‌ها وقت گذاشتیم تا مقالات جدید را بخوانیم، در کارگاه‌های علمی شرکت کنیم و با محققان این حوزه مشورت کنیم. نتیجه این شد که نبراس به جای یک موتور تحلیل متن معمولی، به یک پلتفرم پیشرفته با توانایی درک زبان انسانی در حد قابل توجهی بهتر از قبل ارتقا یافت. برای مثال، ما مدل اولیه دستبندی متون را با یک مدل مبتنی بر معماری ترانسفورمر جایگزین کردیم که دقت تحلیل احساسات کاربران را دوچندان کرد. البته این کار بدون زحمت نبود و چالش‌هایی مثل افزایش نیاز محاسباتی و پیچیدگی پیاده‌سازی را به همراه داشت، اما ارزشش را داشت. آموختم که اگر می‌خواهیم استارتاپمان در لبه رقابت باقی بماند، باید همیشه یک چشممان به تازه‌های مقالات علمی باشد. ترکیب هوشمندانه تحقیق و اجرا همان چیزی است که برتری بلند مدت را رقم می‌زند. درس ششم، انعطاف پذیری در مسیر. خیلی به ندرت پیش می‌آید که یک استارتاپ دقیقاً همان مسیری را برود که روز اول بنیانگذارانش تصور می‌کردند. تغییر اجتناب ناپذیر است و انعطاف پذیری در مسیر رمز بقا. بازار ممکن است واکنش متفاوتی نسبت به پیش‌بینی‌های ما نشان دهد. نیاز مشتریان ممکن است در عمل چیز دیگری باشد یا شرایط رقابتی و فناوری دستخوش تغییر شوند. یک کارآفرین موفق باید آماده پیوت باشد، یعنی زمانی که شواهد نشان می‌دهد راهبرد فعلی جواب نمی‌دهد، شهامت تغییر جهت را داشته باشد. این تغییر جهت می تواند کوچک، مثلا تغییر یک ویژگی محصول، یا بزرگ، تغییر مدل کسب و کار یا بازار هدف باشد. مهم این است که به جای اصرار بر ایده اولیه، به واقعیت‌ها گوش دهیم و تطبیق پیدا کنیم. بسیاری از استارتاپ‌ها با یک ایده شروع می‌شوند، اما با ایده دیگر به موفقیت می‌رسند. توانایی تشخیص زمان مناسب برای پیوت، تغییر مسیر، یک مهارت حیاتی است. پروژه چیچی ابتدا قرار بود یک سایت برای پیشنهاد هدیه باشد، یعنی به کاربران کمک کند که چیچی هدیه بخرم. اما در مسیر توسعه متوجه شدیم که فروشگاه‌های فعال در اینستاگرام نیاز مبرمی به یک دستیار هوش مصنوعی دارند که پاسخگوی دایرکت ها باشد، مشاوره خرید بدهد، محتوا تولید کند و تعاملات مشتری را مدیریت کند. ما هم بر اساس این نیاز واقعی مسیر پروژه را تغییر دادیم. نتیجه، چیچی اکنون یک ابزار قدرتمند برای فروشگاه‌های اینستاگرامی است و دقیقاً همان چیزی را ارائه می‌دهد که بازار به آن نیاز دارد.
درس هفتم، جادوی همکاری بین رشته‌ای. هوش مصنوعی ذاتاً یک حوزه میان رشته‌ای است، از ریاضیات و علوم کامپیوتر گرفته تا روانشناسی، جامعه شناسی، پزشکی و کسب و کار. همگی می توانند در موفقیت یک محصول AI محور نقش داشته باشند. یکی از درس‌های کلیدی من اهمیت همکاری بین رشته‌ای بوده است. به زبان ساده، شما نمی توانید در خلاء صرفاً با دانش برنامه نویسی یا مدل سازی پیش برید. باید دانش و تجربه حوزه کاربرد را نیز وارد بازی کنید. بهترین راه برای این کار همکاری نزدیک با افراد یا تیم‌هایی از رشته‌های دیگر است. زمانی که متخصصان فنی در کنار متخصصان حوزه‌ای دامنه قرار می‌گیرند، جادوی واقعی اتفاق می‌افتد. مسئله بهتر فهمیده می‌شود و راه حل مؤثرتری شکل می‌گیرد. ضمن اینکه داشتن دیدگاه‌های متنوع در تیم خلاقیت و نوآوری را تقویت می‌کند. یکی از تجربه‌های من در این زمینه پروژه داریک بود. داریک یک مدل هوش مصنوعی برای تحلیل بازارهای سرمایه و رمزارزها به شمار می‌آمد. تیم اولیه ما عمدتاً از مهندسین نرم افزار و متخصصان یادگیری ماشینی تشکیل شده بود و ما الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای پیش‌بینی روند قیمت توسعه دادیم. با این حال، هنگام ارزیابی نتایج اولیه متوجه شدیم که مدل ما درک عمیقی از داینامیکس بازار ندارد. گاهی پیش‌بینی‌هایی می‌کرد که از نظر فنی درست به نظر می‌رسیدند، اما از دید یک معامله‌گر حرفه‌ای غیر منطقی بودند. راه حل ما این بود که به سراغ همکاری بین رشته‌ای برویم. یک تحلیلگر ارشد بازار سرمایه و یک کارشناس اقتصاد به تیم ما ملحق شدند. حضور این افراد دید ما را کاملاً باز کرد. آنها به ما فهماندند که چه شاخصهای اقتصادی یا رفتاری در بازار مؤثرند، چگونه اخبار و رویدادهای جهانی را به داده‌های کمی تبدیل کنیم و حتی چه زمانی بهتر است مدل را از تصمیم گیری خودکار باز داریم. ترکیب این دانش حوزه‌ای با توان فنی تیم باعث شد دقت و کارایی داریک به شکل محسوسی افزایش یابد. از تجربه داریک و پروژه‌های مشابه دریافتم که پل زدن بین رشته‌ها نه تنها ارزش محصول نهایی را بالاتر می‌برد، بلکه ریسک شکست را نیز کاهش می‌دهد. اگر می‌خواهید مشکلی واقعی را حل کنید، باید همه ابعاد آن مشکل را ببینید و این بدون همکاری افراد با تخصص‌های گوناگون ممکن نیست. درس هشتم، تیم همدل قلب تپنده استارتاپ. پشت هر استارتاپ موفق یک تیم قوی و همدل ایستاده است. شما هر چقدر هم توانمند و پرتلاش باشید، به تنهایی از پس همه چالش‌های مسیر بر نمی‌آیید. داشتن اعضای تیمی که مهارت‌های مکمل یکدیگر دارند و در عین حال از لحاظ چشم‌انداز با هم همسو هستند، نعمت بزرگی است. من یاد گرفتم که در انتخاب افراد تیم باید بسیار وسواس خرج داد. صرف مهارت فنی یا حرفه‌ای کافی نیست، بلکه باور به مأموریت مشترک، پشتکار و قابلیت اعتماد اهمیت بیشتری دارد. یک تیم همدل در روزهای سخت به جای فروپاشی بیشتر کنار هم میمانند و برای حل مشکلات متحد میشوند. همچنین وجود فرهنگ ارتباط شفاف و احترام متقابل در تیم بازدهی را دوچندان میکند. به طور خلاصه، برای ساختن یک استارتاپ پایدار باید به ساختن تیم به عنوان سنگبنا نگاه کرد. یکی از پروژه‌هایی که این درس را برایم تثبیت کرد، دکتر سوشیال است. ما در دکتر سوشیال قرار است یک پلتفرم هوش مصنوعی برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی و ارائه مشاوره بهینه به کسب و کارها راه اندازی کنیم. ایده جذاب است و بازار بلعوه بزرگی دارد. اما چیزی که پروژه را زنده نگه داشته، ترکیب افراد تیممان است. به عنوان مثال، یکی از اعضا در دکتر سوشیال متخصص بازاریابی دیجیتال است و فهم عمیقی از نیازهای کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد و عضو دیگر تیم در حوزه مدیریت محصول تجربه خوبی دارد. من نیز به عنوان بنیانگذار، مدیرعامل و توسعه دهنده بک اند و مدل‌های هوش مصنوعی هدایتگر این تیم هستم. این تنوع مهارتی به ما کمک می‌کند تا از همین ابتدا جنبه‌های مختلف محصول، فنی، بازاریابی، تجربه کاربری را در نظر بگیریم. از سوی دیگر، چشم‌انداز مشترکی داریم. کمک به کسب و کارها برای فهم بهتر مخاطبانشان در فضای مجازی. یادم میآید زمانهایی که مدل‌های AI آنطور که می‌خواستیم جواب نمی‌داد، یا وقتی برای جذب سرمایه دچار مشکل شدیم، همین روحیه همدلی و ایمان مشترک تیمی بود که باعث شد عقب نشینی نکنیم. هر کس به دیگری انگیزه می‌دهد و با تلاش اضافه بخش مشکلدار را پوشش می‌دهد. در نهایت دکتر سوشیال انشاءالله اولین نسخه محصولش را با موفقیت به بازار عرضه خواهد کرد. موفقیتی که بدون این تیم همدل و پرتلاش قطعاً ممکن نخواهد بود. این تجربه و پروژه های مشابه به من نشان داد که استارتاپ ها را انسان ها می سازند، نه ایده ها. پس باید در انتخاب، پرورش و حفظ یک تیم خوب دقت و سرمایه گذاری ویژه‌ای کرد. درس نهم، درد را بشناس، درمان را بساز. یکی از دامهایی که بنیانگذاران استارتاپ‌های فناورانه به ویژه در حوزه AI ممکن است در آن بیفتند، شیفته شدن به فناوری به جای تمرکز واقعی است. من هم بارها وسوسه شدم که یک فناوری نوین را صرفاً به خاطر جذابیتش به کار بگیرم یا پروژه‌ای را شروع کنم چون از نظر فنی هیجان انگیز است. اما حقیقت این است که استارتاپ زمانی موفق می شود که یک مسئله واقعی از دنیای واقعی را حل کند و برای کاربران یا مشتریان ارزش ملموس ایجاد کند. داشتن یک راه حل قدرتمند که در جستجوی مشکل بگردد و به اصطلاح یک راه حل در جستجوی مشکل باشد، مسیر مطمئنی به سمت شکست است. در عوض، باید از نیاز و درد مخاطب شروع کرد، حتی اگر راه حل اولیه ساده به نظر برسد. فناوری AI یک ابزار است، نه خود هدف. این ابزار هنگامی به کار می آید که در خدمت یک هدف درست استفاده شود. در یکی از تجربه‌های اولیه‌ام، پروژه‌ای را آغاز کرده بودیم که از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته بود. می‌خواستیم با ترکیب چندین الگوریتم یادگیری عمیق، یک سیستم پیشنهاد دهنده همه‌کاره بسازیم که در هر حوزه‌ای، از فیلم و موسیقی گرفته تا خرید و خبر، بتواند سلیقه کاربر را حدس بزند. ماه‌ها روی آن کار کردیم و یک نمونه پژوهشی قوی از آب درآمد. اما مشکلی وجود داشت. ما از ابتدا مشخص نکرده بودیم این محصول دقیقاً چه مشکل مشخصی را حل می‌کند و چه کسی حاضر است برای آن پول بدهد. عملاً یک فناوری ساخته بودیم بدون اینکه بازار و کاربرد معینی داشته باشد. پس از مدتی با بررسی بیشتر و صحبت با چند کاربر و سرمایه‌گذار احتمالی فهمیدیم که چنین سیستم همه‌جانبه‌ای برای بازار زیاد ملموس نیست. در عوض نیازهای بارزتری در حوزه‌های مجزا وجود دارد. مثلا پلتفرم‌های استریم فیلم نیاز به بهبود خاص در پیشنهاد فیلم دارند یا فروشگاه‌های آنلاین مسئله موجودی کالا را داشتند. به عبارت دیگر، ما مشکل را درست انتخاب نکرده بودیم. اینجا بود که به اجبار وقفه‌ای ایجاد کردیم و از خود پرسیدیم دقیقاً چه درد مشخصی را قرار است دوا کنیم. این سؤال بنیادین مسیر ما را تغییر داد. به جای یک محصول کلی که برای همه چیز و هیچ چیز بود، تصمیم گرفتیم روی یک حوزه مشخص متمرکز شویم و بر اساس همان فناوری خود را ساده تر کرده و فقط بخشهایی را نگه داریم که نیاز آن حوزه را برطرف می کند. نتیجه این شد که وارد حوزه پیشنهادگر هدیه شدیم. با این تغییر روی کرد، محصول ما بالاخره مورد توجه قرار گرفت، زیرا اکنون یک مشکل واقعی را حل می کرد. این درس به قیمتی گران به دست آمد، اما برای همیشه در ذهنم حک شد. همیشه اول مشکل را پیدا کن، بعد به دنبال راه حل برو. مهم نیست تکنولوژی شما چقدر خفن است. اگر نتواند زندگی کسی را بهتر کند یا نیازی را برآورده سازد، راه به جایی نخواهد برد. درس دهم، شکست بخور ولی جا نزن. مسیر کارآفرینی پر از فراز و نشیب است. پشت هر داستان موفقیت احتمالاً چندین شکست و اشتباه نهفته است که کمتر از آنها صحبت می شود. واقعیت این است که شکست بخشی از فرایند یادگیری است. هیچ کدام از استارتاپ های من بدون موانع و حتی گاهی شکست موقت پیش نرفتند. آنچه اهمیت دارد، داشتن پشتکار و توانایی برخاستن بعد از هر زمین خوردن است. پشتکار به معنای اصرار بیمنطق بر یک راه اشتباه نیست، بلکه یعنی از شکست‌ها درس بگیریم، اصلاح مسیر کنیم و با انرژی و دانش بیشتر دوباره تلاش کنیم. گاهی یک استارتاپ به خط پایان نمی‌رسد، اما همان تجربه شکست خورده سکوی پرتاب ایده بعدی می‌شود. اگر از هر شکست درس نگیریم، آن شکست را هدر داده ایم. یادم می آید نخستین استارتاپی که به عنوان مؤسس روی آن کار کردم به نتیجه دلخواهم نرسید. ماها تلاش و توسعه انجام داده بودیم، اما در نهایت مجبور شدیم فعالیت را متوقف کنیم. طبیعی است که آن زمان احساس ناامیدی و سرخوردگی می کردم. اما پس از گذشت کمی زمان و بازنگری، متوجه شدم این شکست چقدر آموزنده بوده است. برای مثال، فهمیدم که چرا انتخاب بازار هدفمان اشتباه بود، یا چه تصمیمات فنی پرهزینه‌ای گرفتیم که می شد ساده تر انجام شوند. در پروژه بعدیم، دقیقاً با در نظر داشتن همان درس آجل و رفتم. و به همین خاطر بسیاری از خطاهای قبلی تکرار نشد. همچنین هر بار در جریان توسعه یک محصول که با مشکلی جدی مواجه می شدیم، مثلا مدل هوش مصنوعی دقت لازم را کسب نمی کرد یا تأمین مالی پروژه عقب می افتاد، به جای تسلیم شدن سعی کردیم ریشه مشکل را تحلیل کنیم. آیا نیاز به تغییر استراتژی داریم؟ آیا باید دانش یا مشورت بیشتری کسب کنیم؟ آیا لازم است چند صباحی سخت‌تر کار کنیم یا ویژگی‌های غیر ضروری را حذف کنیم؟ با همین طرز فکر بارها پروژه‌هایی را نجات دادیم که ممکن بود در همان گام‌های اول رها شوند. پشتکار به من و تیم‌هایم این امکان را داد که چشم‌انداز بلند مدت‌تری داشته باشیم و اسیر شکست‌های مقطعی نشویم. مهمتر از همه یاد گرفتم که شکست‌ها را شخصی‌سازی نکنم. شکست من به عنوان فرد نیست. شکست یک فرضیه یا یک روش است. می توان آن فرضیه را عوض کرد یا روش را اصلاح نمود و دوباره کوشش کرد. این دیدگاه باعث شد شکست ها تبدیل به تجربه های گرانبهایی شوند که راه موفقیت های بعدی را هموار کردند. جمع‌بندی مسیر ساختن یک محصول AI محور سفری پرفراز و نشیب اما پربار است. درس هایی که در بالا به آنها اشاره کردم از اهمیت داده های با کیفیت و لانچ سریع گرفته تا ارزش همکاری بین رشته ای و پشتکار. همگی در عمل و طی تجربه‌های واقعی کسب شدند. اگر بخواهم چکیده ای از بینش‌های کلیدی را بیان کنم، میگویم روی مشکل درست تمرکز کنید. با یک تیم خوب و داده‌های خوب آغاز کنید. محصول اولیه را هرچه زودتر به دست کاربر برسانید و سپس بی‌وقفه گوش کنید و بهبود دهید. در این راه از جدیدترین دانش بهره ببرید، اما اسیر زرق و برق فناوری نشوید. آماده تغییر مسیر باشید و از شکست‌ها نهراسید. آنها بهترین معلمان شما هستند. لحن رسمی اما دوستانه این نوشته شاید نتواند هیجان، استرس، خستگی و خوشحالی‌های لحظه لحظه این مسیر را کاملاً منتقل کند. اما امیدوارم نکات مطرح شده بتواند برای شما مفید واقع شود. در پایان، باور دارم که کارآفرینی در حوزه هوش مصنوعی مانند دویدن در یک جاده در حال تغییر است. با هر قدم چیزی جدید می‌آموزید. پس به پیش بروید، بیاموزید و جهان را با ایده‌های خود بهتر کنید.